ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. سلام، شبتون بخیر. خوش اومدیم به مجله شبانگاهی رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم و در این ساعت از چهارشنبه 30 مهر 1393 برابر با 22 اکتبر در تقویم میلادی به مدت 30 دقیقه همراه شما. در این 30 دقیقه مجله زنده شبانگاهی خبر و گزارش و تحلیل میشنویم از رویدادهای سیاسی و اجتماعی ایران و جهان. تهیه کننده این برنامه حسین قویمی سام خاکزاد از اتاق فرمان با ماست و بکتاش خمسه‌پور هم اینجاست در استودیو، از آخرین و تازه ترین خبرها برای ما میگه. خوش اومدی بکتاش.
سپاسگزارم. درود شنوندگان ارجمند. خبرگزاری ها صبح امروز به وقت محلی از وقوع تیراندازی در محوطه پارلمان کانادا واقع در شهر اتاوا گزارش دادند. منابع خبری صبح امروز به وقت محلی همچنین کشته شدن یک سرباز کانادایی نگهبان ساختمان پارلمان و یکی از تیراندازان را گزارش کردند. بر اساس این گزارش ها فرد ناشناسی با شلیک به سوی یک سرباز نگهبان بنای ملی یادبود جنگ او را کشت و پس از آن به ساختمان پارلمان کانادا وارد شد. این تیراندازی در حدود ساعت 10 صبح به وقت محلی و در حالی روی داد که استیون هارپر نخست وزیر کانادا در محل حضور داشت. دولت کانادا ساعتی پیش از این اتفاق سطح هشدار تروریستی در آن کشور را از سطح پایین به متوسط تغییر داده بود. رئیس جمهوری ترکیه میگوید ارسال هوایی تسلیحات به جنگجویان کرد کوبانی توسط آمریکا اقدامی اشتباه بود. به گزارش رویترز رجب طیب اردوغان که امروز در آنکارا صحبت میکرد گفت بخشی از این تسلیحات به دست گروه خلافت اسلامی افتاده است. در روزهای گذشته گروه خلافت اسلامی ویدیویی را منتشر کرده که در آن نشان داده می شود که بخشی از این تسلیحات به دست جنگجویان آن گروه افتاده است. رئیس جمهوری ترکیه پیش از این پیشنهاد کرده بود که پیشمرگه های اقلیم کردستان عراق از خاک ترکیه برای دفاع از شهر کوبانی به آن شهر اعزام شوند. پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز اعزام پیشمرگه ها را به شهر کوبانی در سوریه تصویب کرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده است که دولت اوباما قصد ندارد در مسیر دستیابی به توافق نهایی هسته‌ای با ایران کنگره آمریکا را به گفته او دور بزند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جان کری امروز تأکید کرد که بررسی موضوع تعلیق تحریم‌ها گام نخستی است که انجام آن در دست رئیس جمهوری است، چرا که مسیر لازم برای ادامه مذاکرات همین است. او بلافاصله توضیح داد که این اقدام به هیچ وجه به معنای دور زدن کنگره نیست و دولت آمریکا تعامل جدی و تنگاتنگی با کنگره پیرامون این مسئله خواهد داشت. پیش از این شماری از نمایندگان کنگره آمریکا از آنچه دور زدن کنگره در مسیر رسیدن ایران و کشورهای 5+1 به توافقی هسته‌ای می‌خواندند ابراز نگرانی کرده بودند. در اعتراض به اسیدپاشی‌های اخیر اصفهان امروز در تهران صدها تن در مقابل مجلس شورای اسلامی و در اصفهان هزاران تن در مقابل دادگستری شهر تجمع کردند. در بین تجمع کنندگان در تهران معصومه عطایی و رعنا از قربانیان اسیدپاشی سالهای گذشته و همچنین نسرین ستوده، محمد نوریزاد و نرگس محمدی حضور داشتند. گزارش‌ها حاکی است که در این تجمع محمد نوریزاد بازداشت شد. خبرگزاری فارس شماره تجمع کنندگان در اصفهان را حدود 2000 تن گزارش داده است. بر اساس این گزارش در تجمع مردم اصفهان شعارهایی نظیر زاینده رود خشک شده، اسید پاشی مد شده و اصفهان شهر ما، امنیت حق ما سر داده می شد. در تهران تجمع کنندگان نوشته هایی چون مرگ بر داعش، شهر امن حق من است و امنیت زنان را تأمین کنید در دست داشتند.
ممنونم بکتاش. خبرها رو شنیدیم از بکتاش خمسه‌پور و در ادامه مجله شبانگاهی به این رویدادها می پردازیم. امروز چهارشنبه هزاران تن از مردم اصفهان در اعتراض به اسیدپاشی به زنان در مقابل ساختمان دادگستری اصفهان تجمع کردند. در تهران هم عده‌ای تجمع اعتراضی در مقابل مجلس برگزار کردند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران الزامی است و در توافق هسته‌ای با ایران کنگره آمریکا نقش مهمی دارد. سخنگوی وزارت خارجه در ایران پذیرش تدریجی رفع تحریم‌ها علیه برنامه هسته‌ای ایران را تکذیب کرد. مهران براتی کارشناس مسائل هسته‌ای به رادیو فردا میگوید
این یه مشکلی از اول بود. در توافقنامه ژنو یه جمله دو بار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی نمی‌شود مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد.
سرانجام وزیر پیشنهادی وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد. و در این مجله حتما پیام‌های تلفنی شما رو هم می‌شنویم. همه اینها تا ساعت 10:30 شب در ایران به صورت زنده از رادیو فردا. در خبرها هم شنیدین که شماری از شهروندان اصفهان روز چهارشنبه امروز در مقابل ساختمان دادگستری این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند و از مسئولان خواستار رسیدگی فوری به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر شدند. در تهران هم تجمعی در مقابل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از مهتاب وحیدی راد.
هزاران تن از شهروندان اصفهانی و ده‌ها تن از شهروندان تهرانی امروز چهارشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار کردند. تجمعاتی چند ساعته در اعتراض به آنچه این شهروندان بی‌توجهی مسئولان به موضوع اسیدپاشی‌های اخیر خواندند. شعارها بیشتر مبنی بر درخواست مردم از مسئولان بود برای رسیدگی به موضوع اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان. تجمع اصفهان مقابل دادگستری این شهر در خیابان نیکبخت بود و آنطور که شاهدان عینی به رادیو فردا گفتند به درگیری میان نیروی انتظامی و تجمع کنندگان منجر شد. مهسا یکی از افرادی که در تجمع صبح روز چهارشنبه در اصفهان حضور داشت در این باره به رادیو فردا گفت
خب خیلی خیابون شلوغ بود. این خیابون نیکبخت است که دادگستری هست، خیابون خیلی باریکه و خیلی شلوغ بود. این خیابونای اطراف نیکبخت پر از نیروی ضد شورش بود که با باتوم بودن و لباسای مشکی، بعد مردم با باتوم زدن و باعث مردم متوالی بشن و بعدم آخر سر هم گاز اشک‌آور و اینا زدن تا مردم متوالی بشن.
تجمع تهران هم مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی در میدان بهارستان برگزار شد. نسرین ستوده وکیل دادگستری، نرگس محمدی فعال حقوق بشر، محمد نوریزاد فیلمساز منتقد حکومت و پیمان عارف فعال سیاسی از جمله شرکت کنندگان در این تجمع بودند. پیمان عارف درباره جزئیات این تجمع به رادیو فردا گفت
حدود 200 نفر من برآورد می‌کنم که هستیم، ولی خب این رو اجازه که بسرعیتون نمیده. در دو سه مورد برخورد هم صورت شد که مختصان یکی از نیروهای لباس شخصی نیرو انتظامی حمله کرد با نوریزاد و آقای نوریزاد رو مورد درگشن قرار داد. بعدش هم که با خودروی کلانتری بردنش ظاهره همه کلانتری بهارستانشون رو ما حاسبه نیروهای امنیتی نیرو انتظامی هستیم و متاسفانه مجلس کاملا با بی‌اعتنایی نسبت به این تظاهرات و خاطر برحق شهروندان طالب از امنیت اجتماعی و جلوگیری از اسیدپاشی کاملا با بی‌اعتنایی برخورد کرد.
اسیدپاشی به صورت زنان در اصفهان که پلیس ایران تا 8 مورد آن را تایید کرده، طی روزهای اخیر به موضوعی بحث برانگیز تبدیل شده و واکنش‌هایی را هم به دنبال داشته. از صحبت‌های رئیس جمهوری ایران گرفته تا واکنش مردم در شبکه‌های اجتماعی. حسن روحانی که روز چهارشنبه به زنجان سفر کرده در یک سخنرانی گفت مبادا امر به معروف و نهی از منکر آغازگر ناامنی در جامعه شود. و برخی افراد اسیدپاشی‌های اخیر را با مقابله با بدحجابی در ایران مرتبط دانستند، اما ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور این موضوع را رد کرده. در همین حال غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از پیگیری فوری موضوع خبر داده است.
خواهیم گفت که دادسرا خارج از نوبت، دادگاه خارج از نوبت، مرجع تجدید نظر خارج از نوبت، اینا رسیدگی بکنن که انشالله هر چه زودتر این مسئله روشن بشه. باید حتما یک مجازات بازدارنده‌ای تو این زمینه صورت بگیره که به هیچ وجه کسی به خودش دیگه جرأت نده این کار رو بکنه.
اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران روز چهارشنبه از کشف سرنخ‌هایی از عاملان اسیدپاشی در اصفهان خبر داد و گفت طی ماه‌های اخیر 7 یا 8 مورد اسیدپاشی در اصفهان رخ داده، اما به نظر می‌رسد اسیدپاشی روزهای اخیر کار یک نفر بوده که هنوز شناسایی نشده، در حالی که رسول یاهی معاون سیاسی امنیتی استاندار اصفهان از دستگیری 4 نفر در ارتباط با موضوع اسیدپاشی خبر داده است. همزمان مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهوری ایران در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار اصلاح ماده 8 طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر شد. او میگوید ماده 8 این طرح ابهاماتی دارد، چرا که بر اساس آن آمران به معروف و ناهیان از منکر می توانند وارد عملیات و اقدام جمعی شوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز خواهد بود. اما تجمع کنندگان در تهران و اصفهان از نمایندگان مجلس خواستند طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به طور کل از دستور کار مجلس خارج شود.
گزارش مهتاب وحیدی‌راد رو شنیدیم درباره اعتراض‌ها در اصفهان و تهران به ماجرای اسیدپاشی به زنان در شهر اصفهان. شما درباره برخورد دولت و مقام‌های امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی با پدیده اسیدپاشی و دلایل اون چی فکر میکنین؟ هر نظری که دارین تردید نکنین، جای شما توی برنامه های ماست و اگه با ما تماس بگیریم و نظرتون رو بگین به شرطی که حاوی توهین یا تأخیر افراد حقیقی و حقوقی نباشه حتما پخش میشه مثل همین پیام ها.
ما امروز تو تظاهرات اصفهان جلوی دادگاه بودیم. دادستان اصفهان اومد و صحبت کرد، گفت که فقط 4 نفر میشده که فقط 2 نفرشون اسید بوده، 2 نفر هم یه مایه دیگه بوده. بعدش هم نیروی انتظامی ریخت توی خیابون چهارباغ و مردم رو زدن، یه سری رو بردن.
محمد رضا هستم از سوئد. من امروز چهارشنبه از ایران اومدم و 2 روز گذشته اصفهان بودم. موتور سوارایی که میان به صورت دخترها اسید میپاشن تحت پوشش ماشین‌های عقبی هستن که بسیجی‌ها توش نشستن و مواظبن که اگر احیانا اینا گیر افتادن از ماشین پیاده شن و به نجاتشون بیان و فراریشون بدن.
فرمانده بسیج و بسیجی ها از اینکه با خواست اونا برای اومدن به خیابونا موافقت نشد بسیار عصبانی شدن و تصمیم گرفتن حالا که با موتور نمیتونن به خیابونا بیان و به کتک زدن مردم مخصوصا خانوما بپردازن، اقدام به اسیدپاشی کردن. و اگه دولت بخواد جلوی اسیدپاشی ها رو بگیره باید اول فرمانده بسیج و امام جمعه ها رو دستگیر کنه و بعد عوامل اونا رو.
ما همه مردم ایران در مقابل این اعمال وحشیانه مثل اسیدپاشی اصفهان به پا نخیزیم و اعتراض خودمون رو علنی نکنیم. این سپاه و دست نشونده های بسیجیشون به این کارها ادامه میدن، پس بهتره که ما همه پیگیر بشیم تا عاملان این اعمال حیوانی شناسایی بشن.
با این شماره پیامگیر منتظرتون هستیم 24 ساعت. میتونید به ما زنگ بزنید و شما هم در این مورد نظرتون رو بگید. 2042-02-21-12-21-12. اما درگیری های گروه خلافت اسلامی و مدافعان کرد در شهر کوبانی، شهر کردنشین سوریه، همچنان ادامه داره و اقلیم کردستان سوریه هم امروز تأیید کرده که پیشمرگه های کرد رو برای پشتیبانی و یاری رسوندن به کردها در کوبانی اعزام کرده. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا از استانبول پشت خط ارتباطی برنامه است. ایلیا سلام. ایلیا، اقلیم کردستان عراق اعزام پیشمرگه های کرد رو به کوبانی گویا تایید کرده.
بله شب عزیز، سلام به تو همه شنونده عزیز رادیو فردا. پارلمان اقلیم کردستان عراق امروز در جلسه‌ای که داشته تصویب کرده، یعنی موافقت کرده با اعزام پیشمرده‌های این اقلیم به شهر کوبانی برای کمک به کردهای مدافع این شهر در مقابل حمله گروه خلافت اسلامی. این رو نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان در گفتگو با رسانه تایید کردن. شب گذشته مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان اقرارنامه‌ای به پارلمان این اقلیم خواسته بود که موافقت کنند با طرح اعزام نیروهای پیشمرده به شهر کوبانی. درست یک روز بعد از اینکه ترکیه موافقت میکنه با تسهیل ورود پیشمرده‌های اقلیم کردستان عراق به سوریه و شهر کوبانی، این مصوبه تصویب میشه و در حقیقت ترکیه الان داره مشورت میکنه با مقام های اقلیم کردستان عراق برای اینکه بر اساس چگونگی انتقال پیشمرده ها به شهر کوبانی.
خب بپردازیم به ترکیه و موضع رجب طیب اردوغان. گفته که رئیس جمهوری ترکیه آقای رجب طیب اردوغان گفته که آمریکا اشتباه کرده که سلاح به کوبانی ارسال کرده و این سلاح ها به دست داعش رسیده.
بله، آقای اردوغان اشاره کرده به یک سری گزارش‌ها و فیلم‌های ویدیویی که منتشر شده در این باره، در مورد اینکه بعضی از محموله‌های اصلی که هواپیماهای باربری 330 آمریکا محموله‌هایی که پرتاب کرده به دست شبه نظامی گروه خلافت اسلامی افتاده. آقای اردوغان گفته که این اقدام اشتباه بوده، چرا که به جای اینکه از شهر دفاع بشه اسلحه‌های آمریکایی به دست گروه خلافت اسلامی افتاده و خواسته روش دیگه‌ای به کار گرفته بشه برای رسوندن اسلام یا دفاع از شهر. البته آقای اردوغان تاکید کرده، هم گفته نمیدونه که چرا شهر کوبانی این همه مهم شده، در میان صحبتاش که امروز در یک کنفرانس خبری مطرح کرده این رو بیان کرده، گفته که در شهر کوبانی الان هیچ غیر نظامی وجود نداره و شاید حدود 2000 شبه نظامی تنها حضور دارن، ولی نمیفهمه چرا این شهر اینقدر مهم شده. این صحبت‌های آقای اردوغان همزمان شده با اعلام پنتاگون مبنی بر اینکه اکثر اسلحه فرستاده شده پرتاب شده در کوبانی به دست مدافعان کرد شهر افتاده و فقط یک محموله به دست گروه خلافت اسلامی افتاده.
ایلیا، آخرین خبرها از جنگ در کوبانی و همینطور حمله های ائتلاف چیه؟
روز حمله های ائتلاف در روزی که گذشت در مجموع 18 حمله بوده که 6 تاش به کوبانی بوده. بیشتر اکثر حمله ها که در روز گذشته به شهر موسل در اطراف شهر موسل صورت گرفته و چند پایگاه مهم گروه خلافت اسلامی هدف قرار گرفته شده. منطقی در شرق و همچنین جنوب شهر کوبانی مورد حمله نیروهای ائتلاف قرار گرفته و گفته میشه بیش از 20 تن از نیروهای گروه خلافت اسلامی در این حمله ها کشته شدند.
ممنونم ازت ایلیا. ایلیا جزائری بود، خبرنگار رادیو فردا از استانبول، ما رو در مورد آخرین تحولات در ارتباط با درگیری‌های بین گروه خلافت اسلامی و مدافعان کرد در شهر کردنشین کوبانی سوریه بروز می‌کرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ .com هر پنج شنبه مجله شانگاهی.
جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه بار دیگر تاکید کرد که آنچه برای اثبات صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران لازم است، شفاف‌سازی و مسئولیت پذیری است. آقای کری که در آلمان با خبرنگاران سخن می‌گفت، همچنین نقش کنگره آمریکا را در توافق اتمی با ایران بسیار مهم توصیف کرد. گزارش نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن را می‌شنویم.
جان کری وزیر خارجه آمریکا بار دیگر بر لزوم شفافیت در برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد. او گفت آنچه جهانیان در انتظارش هستند کاهش امکان درگیری بیشتر و مسیری روشن برای رسیدن به یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. رئیس دیپلماسی آمریکا این مطالب را روز چهارشنبه در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود در برلین بیان کرد. مسئله اتمی دولت ایران از جمله مسائل مهمی است که در سومین دیدار رسمی جان کری از برلین با رهبران آلمان مورد بررسی و رایزنی قرار می‌گیرد. به گزارش اسوسییتد پرس، خانم آنگلا برکل صدر اعظم آلمان نیز شامگاه چهارشنبه به هنگام استقبال از آقای کری گفت که مسئله اتمی ایران جزء دستور مذاکرات با رئیس دیپلماسی آمریکا است.
All it has to do is prove to the world.
وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری برلین بار دیگر بر لزوم شفاف سازی فعالیت‌های اتمی از سوی دولت ایران تاکید کرد و گفت ایران تکلیف بسیار ساده‌ای دارد و کافی است از طریق شفاف سازی و پاسخگویی به جهانیان نشان دهد که برنامه اتمیش واقعاً صلح‌آمیز است. او گفت برای جلوگیری از تولید بمب هسته‌ای از سوی ایران 4 طریقه مهم وجود دارد که هر یک از آنها باید به روشنی مشخص شود و تلاش‌ها برای حصول چنین هدفی صورت می‌گیرد.
I will tell you that we're hopeful. We're working very hard.
آقای کری نسبت به نتایج گفتگوها که از هفته آینده تداوم خواهد یافت ابراز امیدواری کرد و اعضای تیم مذاکره کننده ایران را افرادی آگاه نامید که در گفتگوها بسیار جدی هستند. وزیر خارجه آمریکا افزود آنچه جهانیان در انتظارش هستند کاهش امکان درگیری بیشتر و مسیری روشن برای رسیدن به یک ایران عاری از سلاح هسته‌ای است. و اما در پاسخ به نگرانی‌های اعضای کنگره آمریکا مبنی بر اینکه کاخ سفید ممکن است که از دخالت دادن کنگره در توافق احتمالی با ایران پرهیز کند، جان کری تأکید کرد که دولت اوباما چنین قصدی ندارد. آقای کری همچنین گفت که به باور او و رئیس جمهوری آمریکا، کنگره در مسیر دستیابی به توافق نهایی اتمی با دولت ایران نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد. سخنان وزیر ارشد دولت اوباما 2 روز پس از اظهارات تشویق‌آمیز برخی از اعضای ارشد سنا و مجلس نمایندگان آمریکا ایراد شده است. روز چهارشنبه در ادامه این نگرانی‌ها و هشدارها، رؤسای کمیته‌های با نفوذ روابط خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان با انتشار اعلامیه مشترکی به 20th سالگرد توافق اتمی دولت کلینتون با کره شمالی اشاره کردند که تیان ایالات متحده 2 نیروگاه اتمی مدرن به ارزش 4 میلیارد دلار و کمک‌های سوختی کلان در اختیار پیونگیانگ قرار داد و در عوض مجموعی از وعده‌های پوچ از رژیم کره شمالی دریافت کرد. این 2 عضو ارشد حزب جمهوری خواه در کنگره در اعلامیه مشترک خود هشدار دادند که ورود ساده انگارانه به یک توافق بد با دولت ایران ممکن است به طور غیر عمد زمینه را برای گسترش بی‌ثباتی در خاورمیانه هموار سازد. وزیر خارجه آمریکا گفته است که در صورت دستیابی به توافق در وهله اول تعلیق تحریم‌های مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در اختیار رئیس جمهوری است و این امر به مفهوم دور زدن کنگره نیست.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدیم. اما پس از آنکه خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه هفته جاری اعلام کرد که ایران حاضر به پذیرش تدریجی رفع تحریم‌ها شده است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه این خبر را تکذیب کرد و گفت مطالب منتشر شده در این مورد تنها یک گمان زنی است. مرزیف هم در این باره افزود که طبق توافقنامه ژنو تمامی تحریم‌ها باید لغو شوند و نه تعلیق. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
مرضیه افهم سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد که این کشور در گفتگوهای هسته‌ای حاضر به قبول لغو تدریجی تحریم‌ها نشده است. وی افزود خبرهایی که در برخی از رسانه‌های خارجی در این زمینه اعلام شده تنها گمانه‌زنی است. یک روز پیش از این اظهارات، خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای نوشت که ایران دیگر در قبال محدود کردن فعالیت‌های هسته‌ای خود تقاضای رفع کامل تحریم‌ها را ندارد و برداشته شدن تدریجی تحریم‌ها را نیز می‌پذیرد. این خبرگزاری بدون ذکر نام این مقام بلندپایه ایرانی نوشته بود برای طرف مقابل ممکن است که موضوع تنها یک مسئله سیاسی باشد، اما برای ایران اگر دشواری‌های اقتصادی ادامه یابد موجودیت نظام به خطر می‌افتد. مهران براتی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در برلین معتقد است که طبق توافقنامه ژنو نتیجه نهایی این توافق باید تمام خواست‌های طرفین را در بر بگیرد.
این یه مشکلی از اول بود. در توافقنامه ژنو یه جمله 2 بار تکرار شده و اون این است که هیچ توافقی نمی‌شود مگر بر سر همه چیز توافق شده باشد. این معنیش این هست که اگر مثلا به 4/5 مسائل پاسخ داده باشه و 1/5 نباشه، وقت هیچ معاهده و هیچ قرارداد و هیچ توافق نیست و این دست و پاگیر بوده. بر پایه اساس اون طرحی که انجمن کنترل تسلیحات در واشنگتن به طرفین مذاکره پیشنهاد کرده بود، در اون طرح یه پیشنهاد 3 مرحله‌ای هست که این در حقیقت نزدیک میکنه نظرات آمریکا رو با انتظارات ایران. از 2015 شروع میشه تا 2030-2035 هم ادامه پیدا میکنه و این رب پیدا میکنه متقابلا هم به مسئله نوع غنیسازی، ظرفیت غنیسازی و هم رفع تحریم ها.
در مذاکرات میان ایران و گروه پنج به علاوه یک که از یک سال پیش شتاب گرفته است، یکی از موارد اختلافی میان طرفین نحوه رفع تحریم‌های بین‌المللی بر ضد تهران است، در حالی که ایران می‌گوید در توافق جامع و نهایی باید رفع همه تحریم‌ها به طور کامل گنجانده شود. کشورهای غربی خواستار برداشتن تدریجی این تحریم‌ها هستند. به گفته مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران، موضوع انتخابات میاندوره‌ای مجلس آمریکا و درخواست کنگره آمریکا از دولت این کشور برای هماهنگی و اشتراک نظر در موضوع تحریم‌های ایران، مسئله حل گام به گام پرونده هسته ایران و حذف تدریجی تحریم ها را منطقی تر به نظر می رساند.
در رابطه با انتخابات کنگره در آمریکا، الان آقای اوباما در شرایطی نیست که بتونه یک نوع توافقنامه ای رو به صلاح عرضه بکنه که نظریات جمهوری خواه درش مستتر نشده باشه. به همین دلیل فکر کنم این یک راه حل عاقلانه و منطقی هست که هم تحریم ها مرحله‌ای برداشته شن و هم مسئله غنی‌سازی و چگونگی تعلیق اون مرحله به مرحله پیش بره. این که سخنگوی وزارت خارجه این رو نفی میکنه قابل فهمه، ولی فکر میکنم واقع بینانه همین مسئله است که در گزارش رویترز آمده.
مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک در آذر ماه سال گذشته به توافق موقت ژنو انجامید که بر اساس آن ایران بخشی از فعالیت‌های هسته‌ایش را به حال تعلیق در می‌آورد و در مقابل کشورهای عضو گروه پنج به علاوه یک از اعمال تحریم‌های جدید علیه تهران خودداری می‌کنند و بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران را آزاد می‌کنند. این مذاکرات قرار است تا 3 آذر امسال ادامه یابد که طرفین در جریان آن بتوانند اختلافات میان خود را حل و فصل کنند و به توافق جامع برای رفع ابهامات مربوط به ماهیت برنامه هسته‌ای ایران دست یابند.
گزارش رضا جمالی رو میشنیدیم.
یک خانه یک زمین.
زاینده بود که خب خشک دیگه. بهش میگن اتوبان زاینده.
زاینده مگه یوز کنن کار داری منطقه.
زاینده بیابانزایی در کشور ما.
یک خانه یک زمین. مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 به وقت تهران.
و گزارش پایانی مجله شبانگاهی. سرانجام وزیر پیشنهادی وزارت علوم از سوی حسن روحانی به مجلس معرفی شد. وزارتخانه‌ای که برای اصولگرایانی که اکثریت کرسی‌های مجلس را در اختیار دارند بسیار حساسیت برانگیز است. مرداد قاسمفر گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه اعلام شد که محمود نیلی احمد آبادی به عنوان وزیر پیشنهادی علوم از سوی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی معرفی شده است. محمود نیلی احمد آبادی از سوی رضا فرجی دانا وزیر پیشین علوم پیش از برکناری از سوی استیضاح کنندگانش در مجلس به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شده بود. پیش از آقای نیلی، فرهاد رهبر از نزدیکان محمود احمدی نژاد ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، ریاستی که با نارضایتی‌های بسیار و جنجال‌های سیاسی و صنفی در میان اساتید و کارکنان و دانشجویان این دانشگاه مهم ایران همراه بود. گفته می شود حضور نیلی احمد آبادی که پیش از آن خود از اساتید این دانشگاه بود در منصب سرپرست دانشگاه تهران عمدتاً با استقبال دانشجویان نیز همراه بوده است. از سوابق سیاسی محمود نیلی احمد آبادی جزئیات چندانی منتشر نشده است. با این حال گفته می شود او به عنوان یکی از استادان اصلاح طلب دانشگاه تهران شناخته می شود که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته ایران جزو 255 استادی بوده که از حسن روحانی اعلام حمایت کردند. آقای نیلی احمد آبادی دکترا در رشته مهندسی متالورژی از دانشگاه توکو ژاپن دریافت کرده است. از محمود نیلی احمد آبادی برخی سوابق علمی همچون انتشار مقالات علمی در مجلات و نیز ارائه مقالاتی به کنفرانس‌های مرتبط و همینطور دریافت یک جایزه بین‌المللی منتشر شده است. او علاوه بر این رئیس پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران نیز بوده است. باید دید که آیا مجلس شورای اسلامی به این استاد دانشگاه تهران که کمتر در حوزه‌های سیاسی از او خبری در دست است اجازه حضور در پست حساس وزارت علوم برای اصولگرایان را خواهد داد یا خیر.
مرداد قاسمفر گزارش می‌داد و گزارش پایانی این مجله بود. ممنونم از شما که تا پایان این مجله شبانگاهی ما رو همراهی کردین. اگه با ما بمونیم براتون کلی موسیقی داریم و البته هر 30 دقیقه یک بخش خبری تا ساعت 12 شب که با مجله نیمه شب برمیگردیم. شب آروم و خوشی داشته باشید.